بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي بن محمد الهرمزاني عن علي بن الحسين بن علي عن أبيه الحسين عليه السلام قال لما مرضت فاطمة بنت النبي وست إلى علي صلوات الله عليه أن يكتم أمرها ويخفي خبرها ولا يؤذن أحدا بمرضها ففعل ذلك وكان يمرضها بنفسه وتعينه على ذلك أسماء بنت أميس رحمها الله على استرار على استر على استسرار بذلك كما وست به. قبل از اینکه روایت امروز رو توضیح بدم براتون، باید بگم که این روایت رو از مجلس 33 امالی مفید براتون عیناً میخوانم و از قضا این روایت خیلی 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 بیشتر از اونی که فکرشو میکنیم به بحث ما در سوره طه متصله. من میخواستم که بحثمون در سوره طه رو که همچنان که قبلا گفتم دیگه پارت آخرشه و واقعا هم قسمت آخرشه، قسمت های آخرشو داره طی میکنه، با یک خلاصه‌ای و جمع‌بندی از مجموعه گفتارهایی که ما در سوره طه داشتیم شروع کنم و بعد دیگه دامنه های آخر سوره طه رو با هم دیگه ببینیم. منتها ترجیح دادم که این جلسه این کارو نکنم و نیازی هم نیست این کارو بکنم، فقط با خوندن همین روایت. اگرچه این روایت مشهوریه که اگر یک روز در سال خیلی 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 مناسب باشه بخونیم، همین امروزه. روایتیه که حالا میبینید دیگه ماجرای شهادت حضرت فاطمه رو یک گوشه ایش رو به صراحت بیان میکنه که الان من عیناً براتون میخونم. اما فقط این جمله کوتاه رو یادآوری میکنم که ببینید بچه‌ها یادتون باشه ما چندین جلسه در این باره حرف زدیم که از نظر متون دینی ما فتنه سامری همون فتنه سقیفه بود و بعد ما یک قدم جلوتر گذاشتیم و با دلایل و استدلالاتی که آوردیم گفتیم که و به نظر میاد اگر بفهمیم که چرا فتنه سامری همون فتنه سقیفه بود، اینو اگر بفهمیم چرا، اون وقت میتونیم بفهمیم که فتنه 88 هم همون فتنه سامری و فتنه سقیفه بود. این جوهره بحثی بود که ما شاید به جرأت بتونم بگم یک سال دربارش حرف زدیم. تمام سال 90 رو میتونم با جرأت بگم تقریبا داشتیم همین موضوع رو توضیح میدادیم. واقعا تمام سال 90 به این دست کم نگیرید. حالا رسیدیم به فاینال سیزن این ماجرا که بحثای آخر سوره طه هاست، ولی مرکز این گفتگوهای ما در طول یک سال گذشته همین بود که این مسئله رو نشون بدیم. و حالا میخوام بگم اگر کسی میخواد عمق ماجرا رو در این روایتی که داره شهادت حضرت فاطمه رو توضیح میده بفهمه، امکان نداره موفق به این کار بشه مگر اینکه فتنه سامری رو درست فهمیده باشه. پس شک نکنید که این روایت کاملا در ژانر گفتگوی ماست. و بعد حالا علاوه بر این من نکاتی رو تو این روایت بهش اشاره می کنم که به طرز خیره کننده‌ای بعد یه نکاتی رو فقط میگم یادتون باشه، اینو داشته باشید. بعد که بحثم رو امروز برای شما بگم، که امروز فقط یک آیه سوره طه رو با هم حرف میزنیم و میبندیمش انشالله، اون وقت میفهمید که چقدر به صورت خیره کننده این موضوع به همین آیه‌ای که در سوره طه ما داریم متصله، حتی نمیگم مرتبطه، متصله. پس بذارید من دیگه بدون توضیح اضافه وارد متن بشم و حرفمو گفته باشم. بله، راوی روایت علی ابن محمد هرمزانیه که او میگه من از علی ابن الحسین یعنی از امام سجاد علیه السلام شنیدم که او از پدرش عن ابیه الحسین علیه السلام شنیده که، پس راوی روایت یعنی معصومی که روایت رو در نقطه آخر داره برای ما نقل میکنه امام حسینه، امام حسینی که در اون روزهای آخر کودکیه که حالا حضور داره دیگه در همه صحنه ها و ما میدونیم که در تشییع جنازه مظلومانه و غریبانه مادرش هم حضور داره. می‌فرماید لما مرضت فاطمه بنت النبی صلی الله علیه و آله و علیه السلام، میگه زمانی که فاطمه دختر پیامبر مریض شد، وصت الی علی صلوات الله علیه ان یکتم امرها، وصیت کرد به علی و همسرش که موضوع بیماری او رو منتشر نکنه، مکتوم بداره، پنهان بداره، و یخفی خبرها، و خبرش رو مخفی بداره، ولا یؤذن احدا به مرضها، و به هیچ کس نگه که اون مریضه، و بنابراین هیچ کس اذن به هیچ کس نده. اذن جا هم معنی اجازه است، هم معنی اذان دیگه، یعنی وقتی شما میگی طرف مریضه مردم میان عیادت دیگه، به هیچ کس نگه که کسی بیاد عیادتش. فاطمه زهرا حتی اجازه نداد کسی عیادتش بیاد به خاطر این مرض خاص. چرا؟ برای تسلیت و اینها میرفتن پیشش بعد از پیامبر، ولی اجازه نداد برای این بیماری خاص کسی حتی به عیادتش بیاد. ولا یؤذن احدا به مرضها ففعل ذلك، و این کارو کرد علی ابن ابی طالب، و کان یمرضها به نفسه. چه سخته، همه تون نمیتونید اینو بفهمید. اونهایی که از مردان شما، اونهایی که ازدواج کردن، اینو میتونن فقط بفهمن که میگه امیرالمومنین شخصا مریضداری میکرد از همسرش تو روزهای آخر، و این نکته ایه که امام حسین میخواد تأکید کنه روش. میگه بابام پرستاری میکرد، مریضداری میکرد این روزهای آخر، و کانه یمرضها به نفسه. نکته از یعنی چیزیه که امام حسین میخواد گفته باشه. و البته و تو اینه علا ذالک اسماء بنت امیه، و فقط یه نفر بود که به بابام کمک میکرد تو این ماجرا، ما که بچه بودیم به کسی هم نگفته بود این وضعیت بیماری، که بیماری سختی هم بوده، لااقل انقدر سخت بوده که ما میدونیم سخت جنین توش بوده، ما میدونیم بیماری شدید توش بوده، ما حدس میزنیم شکستگی پهلو توش بوده، ما حدس میزنیم کبودی بازو توش بوده، و انقدر سنگین بوده این بیماری که به از دست رفتن یک دختر، حالا 18 ساله بگیم، 20 و چند ساله بگیم، یک دختری در اوج قدرت بدنی خودش منتهی شده. پس بیماری سختی بوده. و اینکه اسماء بنت امیه کمک میکرده، حالا من نمیخوام زیاد دیگه روزه بخونم، قطعا و احتمالا زیاد یکی از دلایل مهمش هم این بوده که مشکلات زنانه ای وجود داشته که اصلا نمی شده بدون اینکه از یک زن کمک گرفت تیمارداری کرد. و تو اینو علا داره که اسماء بنت امیه رحمه الله، خدا رحمتش کنه، اسماء علا استصرار، در حالی که به شدت پرده پوشی می کرد و استصرار می کرد، مخفی نگه می داشت، علا استصرارن بذالک کما وصت بهی، همون جوری که فاطمه زهرا وصیت کرده بود و خواهش کرده بود اینو مخفی می داشتن. فلما حضرت حل وفا، وقتی که دیگه مرگ حاضر شد و روزها و ساعتهای آخر شد، وست امیر المؤمنین ان یتولی امرها، فاطمه زهرا وصیت کرد به امیر المؤمنین که تو خودت به تنهایی امور بعد از مرگ من رو متولی بشو. خیلی سخته. و یدفنها لیلا، و منو شبانه دفن کن. و یعفی قبرها، و قبر من رو عف کن. عف یعنی پاک کردن، چنان که به چشم نیاد. عف رو میگیم چشم پوشیدی که، یعنی از چشم ها بپوشان قبر من رو. و یعفی قبرها، قبرش رو بپوشان. فتولا ذلك امیر المؤمنین، و امیر المؤمنین این کار رو متولی شد و انجام داد. و دفنها، و او رو به خاک سپرد. و عفا موضع قبرها، و محل قبر اون رو پاک کرد که اصلا معلوم نباشه. من همینجا بگم، در تاریخ آمده که، من حالا یه حدسی رو بزنم، با توجه به این روایت حتی میشه احتمال داد، و این احتمال خیلی احتمال معقولیه، تاریخ هم به ما یاری میرسونه تایید میکنه این احتمالی که ما میدیم، که تاریخ و زمان وفات فاطمه زهرا هم مجهول بوده، کما اینکه هنوزم مجهوله. هیچ کس به طور دقیق در تاریخ نقل نکرده فاطمه زهرا چه روزی از دنیا رفت. فقط همه استناد میکنن به روایت پیامبر و روایتی که از امام صادق هست که فرمودن فاطمه زهرا حدوداً 75 روز بعد از پیامبر زنده بود. این نشون میده که تا زمان امام صادق علیه السلام هیچ کس نگفت فاطمه زهرا دقیقاً چه شبی از دنیا رفت. فقط معقولش هم همینه، برای اینکه بتونن قبر رو مخفی نگه دارن. خیلی بعیده که شما بتونید بگید که بله دیشب از دنیا رفت و حالا امروز ما نمیگیم قبر کجاست. قاعدتاً باید در یه بازه زمانی کار رو سخت کرده باشن برای طرف مقابل. اینم گفته باشم، همتون میدونید اینکه دو تا روایت داریم که شهادت ایشون کیه، به خاطر اختلاف در کتابته. چون در زمان قدیم نقطه گذاری وجود نداشته در خط عربی، بنابراین سبع و تسع عین هم نوشته میشدن. به همین دلیل 75 روز خوانده شده و 95 روز خوانده شده، و دقیقاً بین این دو تاریخ شهادت 20 روز فاصله است. خوب توجه کردید؟ 7 و 9 75 و 95 اینا عین هم نوشته میشن بدون نقطه که باشن. البته قول قوی تر همون 95 روزه که شما بهش میگید فاطمیه دوم، ولی اساساً این تاریخ مبهمه و اینجوری هم نبوده که اونام بفهمن که مثلا در یه همچین روزی فاطمه زهرا از دنیا رفت. قاعدتا در یه دوره‌ای بوده، چون بیماریش رو هم مخفی نگه داشتن. اما اینو بگم به شما، تازه اونها دست نکشیدن از این ماجرا. میدونی در روایت آمده که وقتی خبر رحلت و وفات، یا ما بگیم شهادت فاطمه زهرا منتشر شد، فقط حالتی در مدینه رخ داد که فقط با یک روز قابل مقایسه بود، اونم با رحلت پیامبر اکرم. اینو اهل سنت هم گفتن. چنان مدینه ولوله شد، فاطمه زهرا از دنیا رفت. چنان ولوله شد در مدینه که فقط با روزی که پیامبر از دنیا رفته بود قابل مقایسه است از نظر روایت تاریخی. اینو بدانید. بعد آقایون اومدن گفتن که بله ما باید تشییع جنازه شرکت کنیم. خب ایشون مخفیانه دفن کرده بودن. و من بارها گفتم، بازم میگم، حجتی در تاریخ بزرگتر از این حجت وجود نداره. یعنی شما وقتی که با وهابی‌ها بحث میکنید یا آثارشون میبینید، برای هر چیزی جواب داشته باشن، برای یک چیزی مثل خر در گل میمونن که آقا شما فقط برای من توضیح بده که چه شد که قبر فاطمه زهرا مجهوله. اینو فقط برای من توضیح بده، چه اتفاقی افتاد؟ آقا چرا این قبر مجهوله؟ قبر احدی مجهول نیست از این از همچون افرادی اطراف پیامبر الا قبر او. چرا برادر من؟ چرا؟ هر کس فقط به این سوال بخواد جواب بده، سر نخ همه اون چیزی که باید به دستش بیاد به دستش میاد. حالا شما هی بیا مردم رو در جهالت نگه دار و صغرا کبرا بچین که بله نه مشکلی نبوده، علی هم دخترای ابوبکر رو گرفته بوده، ابوبکر دختر علی رو گرفته بوده، که راستم هست. ولی این حجت تاریخی رو هیچ کارش نمیتونن بکنن که چی شد که قبر فاطمه سلام الله علیها مجهوله. بگذاریم اینا حرفای فرعیه، حرف اصلی من جای دیگه. فقط این رو گفته باشم، با تمام این اوصاف گفتن ما فاطمه رو تشییع جنازه میکنیم، علی دفنش کرده، باشه. گفتن در تاریخ هست، شده تمام مدینه رو شخم بزنیم فاطمه رو پیدا میکنیم و تشییع جنازه میکنیم. بعدم این که میگن قبر ایشون در یکی از این سجاست، آخه جای دیگه ای نبوده که خیلی بشه، همه حدس میزنن که یکی از این سجاست. عمو موقع یا تو خونه خودشه یا تو بقی بردنش یا بردنش مسجد پیغمبر شبانه یه گوشه اونجا دفنش، که جای دیگه بعید اصلا برده باشن. اونا میدونست گفتن شخ میزنیم، شده بقی رو شخ میزنیم، شده مسجد پیغمبر رو شخ بزنیم، ما او رو پیدا میکنیم. اینجوریه وضعیت. در تاریخ آمده که اونا دست به کار شدن که شخم بزنن. میگن علی ابن ابی طالب رفت منزلش، هیچی به اینا نگفت، رفت منزلش برگشت، دیدن برای اولین بار بعد از رحلت پیامبر ذوالفقار رو از دیوار اتاقش برداشته، همون ذوالفقار معروف، و یک پیشونی بند داشت علی ابن ابی طالب که در سخت‌ترین مشکلات اینو به پیشونیش می‌بست، از پیامبر هم گرفته بود که همه می‌دونستن علی وقتی این پیشونی بندو ببنده تمومه. بعد از مدت‌ها این پیشونی بندشو بست، ذوالفقار رو به قول معروف از نیام بیرون آورد، آمد از منزل بیرون، ذوالفقار رو زد تو زمین، یا بعضی میگن یه خطی روی زمین کشید اول و بعد ذوالفقار رو فرو کرد توی زمین. گفت من منتظرم فقط یک نفر از این خط پا جلو بگذاره، و اینجا بود که آیون گفتن که اوه این همون کننده در خیبره، ولش کنید دیگه نمیشه کاری کرد. در تاریخ اومده که همه گفتن که اوه این چهره همونیه که در خیبر رو با یه دست کند. گفته از این خط کسی جلو بیاد با من طرفه قطعا میکشه و قطعا اجازه نمیده این اتفاق بیفته، بلش کنید. و منصرف شدن از این موضوع. اما قصه ما قبل از این ماجراست. امام حسین میگه که فتولا ذالک امیر المؤمنین و دفنها و عفا موضع قبرها، قبر فاطمه رو پاک کرد. فلما نقض یده من تراب القبر، وقتی دستش رو پاک کرد و خودش رو تکوند از گرد و خاک تدفین، حاجبه الحزن، امام حسین اونجا بوده، حالا نمیدونم با علم امامت دارن ایشون این روایت رو تعریف میکنن یا دارن خاطره خودشون میگن، نمیدونم، ولی تعبیر تکون دهنده است. حاجه، حاجه یعنی چی؟ هجوم آورد، حاجه به الحزن، دیگه یهو اندوه بهش حمله کرد، دیگه نتونست دبون بیار. فارسل دموعه علی خدیه، بعد این اشکش مثل مشک از چشمانش جاری شد. معلوم میشه تا قبل از اون انقدر در مخفی سازی و در عمل کردن به وصیت فاطمه زهرا اینا ها چه کردن که حتی گریه نمی کردن. و هست امیرالمومنین به بچه ها می گفت بچه ها آهسته تر گریه کنید. هست در تاریخ بچه ها یکم یواش تر گریه کنید. طبیعتا که خودش پدر اوناست، خودش رو حفظ کرده، حفظ کرده، حفظ کرده. وقتی همه استتارها رو انجام داد دیگه نتونست تحمل کنه. میگه دیدم بابام اندوه بهش هجوم آورد و این عشق ریخت رو صورتش. بعد تازه هنوز مراقبه که وصیت فاطمه عمل بشه، سمت قبر نمیره امیرالمومنین، در حالی که قاعده ماجرا اینه که بره بشینه کنار قبر همسرش، ولی اگه این کارو میکرد خیلی خطرناک بود. علی خیلی باهوش بود، خیلی باهوش بود، باهوشتر از اونی که فکرشو بکنه. من بارها براتون گفتم این تصویر غلطیه که ما تصویر میکنیم که همه فضائل و مراتب امیرالمومنین به خاطر زور بازوش بوده. اصلا اینطور نیست. شما تاریخ رو بخونید، همین ارشاد مفید رو بخونید، کتابای دیگه تاریخ رو بخونید، به کرات بر میخورید به این که علی ابن ابی طالب بدون خونریزی یک ماجرایی رو به نفع اسلام تمام میکنه، ماجرایی که قبلش آقایون دیگه میرند خونریزی میکنند، شکست میخورند و بر میگردند. آخرش پیامبر میگه من علی رو به این ماموریت میفرستم تا قال قضیه کنده بشه. اون میره و بدون خونریزی قائله رو تمام میکنه، بدون هیچ برخورد نظامی. علی اینه. از همین روایت هم میفهمیم که چقدر مقاومت کرده در مقابل این فاجعه، چقدر به بچه ها گفته بچه ها آهسته تر، چقدر الگوی بچه هاست دیگه. پدر که نمیتونه حق حق گریه کنه بعد به بچه ها بگه آهسته تر و منظورش این باشه که واقعا آهسته تر. اینجا هم میبینید که قاعده ماجرا اینه که کنار قبر همسرش بنشینه، ولی این کارو نمیکنه، میره کنار قبر پیغمبر و حول وجهه الى قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رو کرد به طرف قبر پیامبر، فقال و اینطور گفت، گفت السلام علیک یا رسول الله منی، ای رسول خدا از من به تو سلام باد، و السلام علیک من ابنتک و حبیبتک و قرت عینک و زائرتک و البائتت فسترا به بقعتک و المختار لحلاه سرعت اللها ربک. گفت و سلام بر تو از جانب دخترت و محبوبت و نور چشمت و زیارت کنندت و کسی که در بقعه تو به خاک سپرده شده و کسی که خداوند اختیار کرده که به سرعت او رو به تو برسونه و الحاق کنه. انگار امیرالمومنین داره شعر میگه، میخواد بگه این چه سرنوشتیه که خداوند اختیار کرده که او به این سرعت به تو برسه و من اینجا بمونم. به قول اون شاعر، هستیم بودی رفتی از دستم، تو چرا رفتی من چرا هستم. قال یا رسول الله ان صفیتک صبری، ای پیغمبر خدا صبرم در قبال انتخاب شده تو، صفیه تو اندکه، و ضعف عن سیدت النساء تجلدی، و آرامشم و بنیه من در قبال از دست دادن سرور همه زنان تاریخ ضعیفه، الا ان فی التعصی لی به سنتک و الحزن الذی حل بی به فراقک موضع التعزا. میگه مگر این که به خاطر تعصی به سنت تو و به خاطر اون اندوهی که به خاطر از دست دادن تو تحمل کردیم، جا داره که اینجا هم صبر کنیم و عزاداری کنیم، یعنی آرامش خودمون رو حفظ کنیم. عزاداری اینجا یعنی آرامش خود رو حفظ کردن در مقابل این مصیبت از دست نرفت. عزاداری یعنی همین، یعنی خود رو حفظ کردن در مقابل این فاجعه ای که به ما دست داده. خیلی جالبه، خیلی جالبه. ببینید اینجا یه نکته خیلی بامزه‌ای وجود داره. ببینید ذوب بودن علی رو در دین ببینید، ذوب بودن علی رو در دین ببینید اینجا چجور یهو میدرخشه. در اوج احساسات، در اون مظلومیت، در اون لحظه که همسرش رو از دست داده، فراموشش نمیشه که یا رسول الله، این سیده زنان عالم بود، این همسر من بود، این حبیبه تو بود، همه اینا رو هست. و یا رسول الله دروغ اگر بگم، من فاطمه رو بیشتر از شما دوست داشتم. عجب این جمله. این یعنی علی همه چیزش دینه، فاطمه رو هم اگر دوست میداره به خاطر دین دوست داره. میتونید باور کنید یه نفری در این حالت، تو اون وضعیتی که همسرشو مظلومانه به این وضعیت دفن کرده به دست خودش در تنهایی و تاریکی، بازم به پیغمبر میگه یا رسول الله من در عزای شما صبر کردم، چطور میتونم به خودم اجازه بدم که در عزای فاطمه هم صبر نکنم؟ بعدم میگه تأسی علی به سنتک، یا رسول الله من تسلیم روش و سیره و سنت شما، من تسلیم دینم. اینو داشته باشین، این ذوب بودن علی رو در دین داشته باشید. اون وقت میفهمید وقتی ما در مباحثمون میگیم ماجرای سخیفه، ماجرای تهاجم اندیشه سکولاری، اندیشه‌ای که وجوهی از زندگی رو فارغ از دین میبینه بوده، یعنی چی؟ متوجه چی میخوام بگم؟ ماجرا اینه، ماجرای اندوه نیست. به قول علامه امینی رحمت الله علیه، اگه اشتباه نکنم، ایشون به ماجرای شهادت حضرت زهرا میگفت مصائب منسیه. ماجرا یک اندوه نیست، ماجرا یک دلسوزی و مظلومیت فقط نیست، یا مظلومیت یک شخص بزرگ، بلکه مظلومیت بزرگترین شخصیت تاریخ نیست. اگر این بود ما اینو فراموش می‌کردیم. منسیه یعنی باید فراموش بشه. نه، ماجرا سر خود دینه، همه چیز سر خود دینه. اگر اینو نفهمیم، نمیفهمیم فتنه سقیفه یعنی چه، و نمیفهمیم این شهادت عمقش کجا بوده. بعد ادامه میده امیر المومنین، میگه فلقت وستتک فی ملحود قبرک بعد انفاضت نفسک علی صدری. میگه رسول الله بله من همونیم که باز ببینید چه علی به نظر میاد اینجا علی ابن ابی طالب به یاد بزرگترین مصیبت های زندگیش افتاده. طبیعی هم همینه، انگار داره به خودش آرامش میده که من باید اینجا صبر کنم چون در مقابل بزرگتر از اینم صبر کردم و وظیفه دینی من اینه که اینجا صبر کنم. حالا چیو به یادش میاد بزرگتر از این؟ میگه رسول الله من همونی هم که شما رو به دست خودم در خاک گذاشتم. چه کشیده علی؟ این چه سرنوشتیه که علی باید به دست خودش پیغمبر رو تو خاک بکنه، به دست خودش فاطمه زهرا؟ چه این مرد چقدر باید بکشه آخه؟ بعد میگه تازه فقط ای کاش ماجرا این بود که من شما رو به دست خودم به خاک می‌سپردم، شما سر تو سینه من بود، سر تو دامن من بود که از این دنیا مفارقت کردی. همسرم هم همینطور. و قمز تو که به یدی، و خودم با دستان خودم شما رو دفع کردم. و تولی تو امر که به نفسی، و خودم به تنهایی متولی امر تو شدم. همین ماجرا دیگه، همون جوری که به تنهایی متولی امر دخترت شدم. نعم، بله. و فی کتاب الله انعم القبول. خب یه کسی از پیش علی ابن ابی طالب که از پیغمبرم بالاتره، اونم خدا. بله یا رسول الله، در کتاب خدا یک جمله‌ای هست که به بهترین وجهی باعث میشه آدم همه چیز رو قبول کنه، هر مصیبتی رو بپذیره. و اون اینه که انا لله و انا الیه راجعون. لقد استرجعت الودیعه، یا رسول الله، به درستی که ودیعه‌ای که به من داده بودی برگشت به پیش خودت، یا خواست که برگرده به پیش خودت. و اخذت الرهینه، اون امانتی که به من سپرده بودی رو اخذ شد به دست تو. و اختلست زهرا، و زهرا ربوده شد از دستم. اختلاس، اختلاس یعنی ربودن دیگه، دزدیده. و زهرا دزدیده شد از دستم. و اختلست زهرا فما اقبح الخضراء والغبراء، و چقدر زشت سبزی و سیاهی، و چقدر زشته دیگه، دیگه هیچ چی دیگه نمیتونه منو آرام کنه. فما اقبح الخضراء والغبراء، چقدر رنگ نیلگون و رنگ سبز در نظرم قبیحه. یا رسول الله اما حزنی فسرمدون، فرماید ای پیامبر خدا، یا رسول الله، اما حزنی فسرمدون، اما اندوه من پس سرمد است، جاودان است. و اما لیلی فمسحدون، و اما شب من طولانی است. لا یبرح الحزن من قلبی، اندوه دیگه هرگز از قلب من خارج نمیشه و قلب من هرگز خونکا پیدا نمیکنه از این اندوه. او یختار الله لی دارک التی انت فیها مقیم، مگر اینکه خدا من رو اختیار کنه که بیام به اون خانه ای که تو در اونجا هستی، از این دنیا بیام بیرون و بیام پیش شما. کمد مقیح و هم مهیج، قصه ای دارم بس دلخراش، و اندوهی دارم که منو به لرزه افکنده، به هیجان آورده. سرعان ما فرق بیننا، چقدر به سرعت، سرعان از سرعت، چقدر به سرعت جدایی میان ما اتفاق افتاد. و الالله اشکو، و به خدا شکایت میبرم. و ستنبه اکبنتو که به تضافر امت که علی، و به زودی دخترت به تو خبر میده از دشمنی و همدستی و توطئه هایی که امت تو بر علیه من کردن. و علا هضمها ها حقها ها، و به تو به زودی خبر میده دخترت از اون حقی که از او خوردند و بردند. فستخبر حال، ازش بپرس اوزارو. میدونید ما مطمئنیم که علی ابن ابی طالب میدونه که پیامبر شاهد اون ماجراست. حتی روایات بسیار بزرگ و مطمئنی از ما میگه که قطعا همین جور بود که دستانی مانند دستان پیامبر رو علی ابن ابی طالب در قبر دید که به او کمک کرد تا همسرش رو به خاک بسپره. این جملات که بیشتر شبیه شعر میمونه نشون میده علی ابن ابی طالب چه حالی داشته، و اینجوری در سعی میکرده خودش رو آروم کنه. اولش هم گفت ها جبه الحزن، فستخبر حال، ازش بپرس اوضاع رو. فکم من قلیل معتلج به صدرها لم تجد الى بثهی سبیلا، چه بسیار قصه ها و اندوه ها و ناراحتی های سوزانی در سینه داشت که هیچ کسو پیدا نمی کرد. دخترتو گویا میخواد بگه حتی منو پیدا نمی کرد که براش تعریف کنه که چی داره میکشه فاطمه. و ستقول، و به زودی اینا رو برات میگه. و یحکم الله، و خدا حکم خواهد کرد. و هو خیر الحاکمین، و او بهترین حکم کننده. سلام علیک یا رسول الله، سلام بر تو ای پیغمبر خدا، سلام مبدع، سلام کسی که میخواد تو رو وداع کنه. اما لا سئم ولا قال، اما نه خسته شده و نه حوصله‌اش سر رفته که میخواد وداع کنه. فإن انصرف، نه خشمگین شده و نه دلتنگه که به خاطر اون داره خداحافظی میکنه و وداع میکنه. فإن انصرف فلا عن ملاله، اگر میرم از کنار قبر شما به خاطر این نیست که خسته شدم و ملول شدم. و این اقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرین، و اگر بلند میشم و میرم از اینجا به خاطر این نیستش که حوصله‌ام سر رفته و سوء ظن دارم به اون وعده‌ای که خدا به صابران داده. و صبر ایمن و اجمل، و همانا که صبر ایمن یعنی مبارکتر است، یمنش بیشتره، و اجمل و صبر زیباتر از هر چیزی است. ولولا غلبت المسئولین غلبت المستولین علینا، اگر اینجور نبود که این کسانی که بر ما استیلا پیدا کردن هر لحظه ممکن بود غلبه کنن، لجعلت المقام عند قبرک لزاما، مطمئن باش رسول الله در کنار قبر تو من همواره باقی میموندم، وللبست عنده معکوفا، و عاکف قبر تو میشدم، از اینجا بلند نمیشدم، ولعولت اعوال الثکلا، و مانند بزرگترین داغ دیدگان شروع به زجه می کردم. علا جلیل الرضیه فبعین الله تطفن و نتکسر را، در مقابل چشمان خدا دختر تو رو مخفیانه دفن کردم، یا در مقابل چشمان خدا دختر تو مخفیانه دفن شد، و تحتزم و حقها قهرا، و با زور حقشو ازش گرفتن و خوردن، هضم کردن، تحتزمو خوردن حقشو، و تمنع و ارثها جهرا، و آشکارا تو روز روشن ارثشو ازش گرفتند و منع کردن اونو از ارثی که تو براش باقی گذاشته بودی. ولم یتل العهد، و حالا اینکه از عهد چیزی نگذشته بود، این عهد چیه؟ عهد دوران پیغمبره یا عهدیه که پیغمبر با مردمش داشته؟ این عبارت رو داشته باشید تا من وارد سوره طه بشم. این عبارت رو داشته باشید. ولم یخل من کذکر، و هنوز یاد تو فراموش نشده بود. فعل الله یا رسول الله المشتکا، یا ای پیغمبر خدا من به سوی خدا شکایت میبرم. و فی که اجمل الاذا، و زیباترین عزاداری ها اون عزایی بود که بر تو کردیم. و صلوات الله علیک و علیها، و صلوات خدا بر تو ای پیامبر و بر دخترت، و رحمت الله و برکات، و رحمت خدا بر تو و بر دخترت، و برکات خدا بر تو و بر دخترت. خب اجازه بدید که یه استراحت کوتاهی بکنیم، بعد من بحثم رو دنبال میکنم و انشالله بحث، امید داریم انشالله که بحث خوبی هم در مقابل روی ما باشه. الان ساعت چنده؟ بله 5:15 خوبه، یه کمی هم مونده تا 5. 5:15 خوبه، کم که نیست. پس چایی چیزی میخواد بخورید؟ 5:15، سر 5:15 انشالله ادامه میدید. بفرمایید.